الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فالجواب عن ذلك أن هذا التوهم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ المصحح للصدق المشتاق، فإنه يختلف باختلاف المشتقات. و اسمت مطلب شرط کردیم، اشکال این بود، توهم این بود که بعضی از مشتقات مثل طبیب، نجار، بیشک حقیقت در اعمند حتی در منقض و انقا تلفظ حقیقته. گفتن چون اون ذاتی که طلب بسب نجاره موقع خواب، نجاره از اون منقضی شده، در این حال بهش نجار میگیم حقیقتا. خب جوابش هم یک کلمه بود که مبدع رو در هر مشتقی باید دید به چه نحوی عهد شده به عنوان مبدع اشتقاق. آیا علا نحو الفعلیت، علا نحو الملکه، علا نحو الحرفه، علا نحو شعنیت. انقضاء را هم به همون نحوه باید لحاظ کرد. اسماء آلات مثل منشار، آلت و نشر، بریدن، اره، مبدع اشتقاقش که نشره، نشر بالفعل نیست، نشر به شعنیت. اگر شعنیت بریدن هست، منشار بر او صادق، اره به او صادق. وقتی که دیگه اون دندانه هاش کنده شد، دیگه صلاحیت برای برش نداشت، وقت دیگه این قضا انها طلب بسو به نشر، به شعنیت نشر، وقت آیا منشار به او بگیم حقیقت یا مجاز بحث میشه. عبارت ببینید، ولی جواب انزالک، جواب از این توهم این است که این توهم منشأش غفلت از معنای مبدأ است. اون مبدأی که مصحح صدق مشتق است، این المصحح لصدق المشتق آورده ایشون در این وسط، این بنابر اینه که ما مشتق رو حقیقت در متلبس بالمبدأ بدونیم. مبدعی که مصحح صدق مشتق است، که اگر او نباشه مشتق صادق نیست. این بنابر قول به وضع المشتق للمتلبس، این کلمه جا داره آورده بشه. قائل به وضع المشتق للعام دیگه مبدع رو مصحح صدق مشتق نمیدونه، مگر اینکه بگیم مبدع فیما مضا، در گذشته. حالا اجمالا این المصحح لصدق مشتق، شما اگر ضارب به کسی میگید بلاخره بلحاظ ضرب میگید ضارب، اگر قائم میگید بلحاظ صدور قیام ازو میگید قائم، اگر اسود ابیض میگیم به لحاظ اینکه این سواد را یا بیاض را دارد یا داشته داریم میگیم. این المصحح رو تو پرانتز بگید. الغفلت عن معنی المبدع، فان المبدع یختلف به اختلاف المشتقات، لان المبدع تارتا یکون من الفعلیات، فعلیات در مقابل ملکات، شعنیات، تارتن از امور بالفعل مثل ضارب و قائم که مبدع ضرب و قیام به صورت بالفعل باید باشه تا ضارب قائم بگیم، و اخرى من الملکات کاری به صدور اون مبدع بالفعل نداریم، ملکه صدور مبدع در شخص باشه مثل طبیب، لازم نیست الان مشغول طبابت باشه تا بهش بگی طبیب، ملکه رو دارا باشه متلبسه. و ثالثتن من الحرف و صناعت، مثلا اتصاف زیدن به انه قائمون انما یتحقق و ازا تلبسه بالقیام فعلا، لان القیام یؤخذ على نحو الفعلیت مبدعا لوصف قائم، و یفرض الانقضاء به زوال فعلیت القیام عنه، اینجا زوال تلبس هم به زوال فعلیت تلبس. اما اتصاف زید به انه عالم بالنحو نحوی او انه قاضی البلد قاضی، فلیس به معنی انه یعلم ذلک فعلا، همه مطالب ادبی را میداند الان، مراد اینه که ملکه علم نحو در او هست، حالا ممکنه یک مسئله خاصی از او سوال کنی بمونه، اما این ملکه در او هست، میتونه با مراجعه ملکه رو به فعلیت برسونه. او انه مشغول بالناس بین بالقضاء بین الناس فعلا، الان مشغول قضاء بین الناسه، یعنی این شغل رو داره، این حرفه رو داره، تا وقتی که از این شغل رویگردان نشده او قاضی میگیم. بل به معنی ان له ملکه العلم او منصب القضا، فما دامت الملکتو او الوظیفتو منصب موجودتین فهو متلبسون بالمبدع حالا منقضی عنه المبدع نیست، و این کان نائما او غافلا. نعم یصح ان نتعقل الانقضاء ازا زالت الملکه در مثل نحویون، او سلبت عنه الوظیفه، این منصب قضا از او سلب بشود وقت میشه این قضا عنه تلبس، و حین ازن یجل النزاع، حالاست که بحث جاری میشود که آیا وصف القاضی مثلا یست و حقیقتن علا منزال عنه المنصب یا مجازن. همچنین از حال وضعیت در مثل نجار و خیاط و منشار، فلا یتصور فیها الانقضاء الا بزوال حرفه نجارت و مهنت الخیاطت شغل خیاطت و شعنیت و نشر قابلیت برش در منشار. دیگه وقتی که کند شد دندانهاش بریده شد کنده شد، وقت میگیم زال عنه تلبس به شعنیت و نشر. فالخلاصه ان الزوال والانقضاء في كل شيء في كل مبدا بحسبه حسب خودشه، و النزاع في المشتق، خب دیگه در بحث اصولی ما که با مواد کار نداریم، مواد رو باید در فقه به صورت موردی مورد توجه قرار داد که آیا علی نحو ملکه مأخوذه، علی نحو حرفه مأخوذه، علی نحو فعلیت مأخوذه. ما تو اصول اون جنبه کبروی بحث رو باید پیش ببریم، به اصطلاح بحث از هیئت مشتق داریم، هیئت المشتق، باز توجه بکنید منظور از هیئت المشتق وزن نیست، کلمه هیئت در بحث معانی حروف اقسام وزن، هیئت به معنای وزن بود، می گفتیم حروف شامل حیات هم هست، هیئت ضارب مضروب ضربه هیئت جمله اسمیه هیئت جمله فعلیه، مراد ریخت عارض بر اون مصدر بود یا ریخت عارض بر یک سری کلمات بود که به صورت جمله اسمیه ازش یاد میکردیم. یا اینجا منظور از این هیئت یعنی داشتن اون دو خصوصیت. مشتق به اصولی دو خصوصیت داشت، یکی این که اطلاق میشد بر ذوات، عنوان بود برای ذوات، استعمال میشد در ذوات. مراد از ذوات هم موضوعاته، نه ذوات در مقابل معانی به تعبیر ادبیات، نه ذوات در مقابل عرض یعنی جوهر به تعبیر فلسفی. ذات یعنی موضوع. اینجا خصوصیت دوم هم این که با انقضاء تلبس به مبدأ ذات باقی بمونه. انقضاء تلبس به مبدأ باعث زوال خود ذات نشه. این دو خصوصیت مقومین مشتق اصولی هست. و نزاع فی المشتق انما هو فی وضع الحیات. مراد حیات یعنی اون چه که دارای اون دو خصوصیت، با قطع نظر از خصوصیات مبادی دیگه، با مبادی این هر یک از مشتقات کار نداریم، اونو باید تو فقه شخص خودش موردی بررسی کنه. با قطع نظر از خصوصیات مبادی که دلالت شده بر اون خصوصیات مبادی، که آیا خصوصیات المبادی، که آیا یه علی نحو فعلیت، علی نحو ملکت، علی نحو حرفت، که دلالت شده بر اون خصوصیات با مواد، اون موادی که تختلف و اختلاف هم دیرا. عرابه استعمال المشتق به لحاظ حال تلبس حقیقت هم. از کدیم مطالب مهم در بحث مشتق سه مطلبه: یکی شناخت مشتق اصولی، کرد کردیم در یک کلم بگید محمولات به زمینه، که اون دو خصوصیت تو این تعبیر جمعه. تا میگید محمولات یعنی جاری علی ذات، اطلاق میشن بر ذات. تا میگید به زمیمه یعنی زوال طلب قصه به مبدع باعث زوال ذات نمیشه. این مشتق اصولی بود. مطلب دوم ثمره بحث بود که خوب از جایگاه خاصی برخورداره. عرض کردیم در تمامی فروع ابواب فقه از طهارت تا دیات این بحث مورد استعمال، مورد کاربرده. بالاخره شک در جزئیت ها، شرطیت ها در تمام ابواب، چه عبادات چه معاملات هست. راه مراجعه به اطلاقات برای نفی جزئیت ها، شرطیت های مشکوک از این بحث میگذره. این مطلب دوم بود. مطلب سوم که بخششو گفتیم و اینجا بخش چهارم محل این مطلبه، سر طرح بحث مشتق در اصول. گفتیم اگر مطلب به اون وضوح در ادبیات که یکی از علاقات مجازیت رو علاقه ماکان میدونند، چرا باید تو اصول بحث کنن که آیا مشتق در من قضا انخو تلبس حقیقتی و مجاز؟ خب معلوم مجازه. سر طرح چیه؟ تو این بحث این روشن میشه. گفتیم جهتش اینه که گاهی مشتق در ذاتی که این قضا انخو تلبس استعمال شده حقیقت هم هست، اما سرش اینه که این مشتق مستعمل در ذات منقضی عنه تلبس به لحاظ حال الانقضا نیست، به لحاظ حال تلبس، و از این جهت غفلت شده، خیال کردن این مشتق مستعمل در ذاتی که انقضا عنه تلبس، خیال کردن به لحاظ حال انقضا، از یک طرف هم دیدن حقیقت این منشأ شده که بگن مشتق حقیقت در امنه. مار این که مشتق مستعمل در ذاتی که انقضا عنه تلبس اگر به لحاظ زمان تلبس باشه، در حقیقت مشتق مستعمل در ذات متلبس به مبدعه. به لحاظ حال تلبس این نقطه اساسی در این بحث. حالا برای ورود به این بحثشون با یک سبک خاصی وارد بحث شده. فرمایش ایشون به صورت مقدمی اینه، فرماید که شکی نیست مشتقات اصولی همه اسمند، چون افعال از دائره مشتق اصولی خارج شد. یک مقدمه. لا شک در این که مشتقات اصولی همه اسمند. یک، چون افعال از مشتق اصولی خارج شد. مقدمه دوم، روشنه که اسم دلالت بر زمان نداره. اصلا فصل اسم با فعل همین بود، ممیز فعل و اسم این که اسم دال بر زمان نیست. حالا دیگه این نکته هم توجه دارید، اگر در بحث‌های ادبی از شرایط عمل اسم فاعل اسم مفعول اینو قرار میدن که معنا حال استقبال باشه، اونا با قرینه، نه که خود ضارب مضروب دلالت بر زمان حال استقبال کنه. اون زمان حال و استقبال رو از کلمه الان، کلمه قدم که کنارش می اومد استفاده می شد، ولی خود ضارب و مضروب نه الان ازش فهمیده میشه نه قدمی. پس اسم دال بر زمان نیست. میتونید در کنار اسم مشتق اصولی الفاظی بیارید که اونا وضعیت زمان رو مشخص کنه. شما اگر بگید زیدون زاربون، این دلالت نداره که الان متلبس به ضربه، چون زمان تو این نیست. مدلول زیدون زارب ثبوت و ضرب برای زید، اما زمان کی بود مشخص نمی کنه. زمان ظرف برای زیدون ضاربونه نه قید. بالاخره ضرب ثابت لزید، محقق لزید، باید در زمان باشه دیگه، فوق زمان که نیست. اما هیچ زمان خاصی معکوس در معنای این جمله نیست. شما میتونید بگید زیدون زاربون قدم، میتونید بگید زیدون زاربون امسه، میتونید بگید زیدون زاربون الان. هیچ کدوم رو نیارید هیچ کدوم فهمیده نمیشه. پس اس دال بر زمان نیست، زمان رو باید از خارج با قرینه بفهمونیم. پس اگر مشتقی بر ذاتی اطلاق شد، حمل شد، خوب دقت کنید، زمان تکلم شما خب زمان حاله، خیلی توجه کنید، زمان تکلم زمان حال دیگه، که بشونید زمان نطق، زمان نطق تکلم زمان حاله. زمان تلبس، خیلی توجه کنید، زمان تلبس ممکنه زمان حال باشه، ممکنه گذشته باشه، ممکنه آینده باشه. زمان تکلم لزوماً زمان که زمان حال بود، زمان تکلم که زمان حال بود لزوماً زمان تلبس نیست. ممکنه تکلم حالا تلبس گذشته بوده، آینده باشه، ممکن هم از حالا باشه. پس افتراق زمان تکلم از زمان تلبس خیلی روشنه، هیچ تلازمی بین زمان تکلم و زمان تلبس نیست. زمان تکلم همیشه حاله، زمان تلبس میتونه حال باشه، میتونه گذشته آینده باشه. قرینه نداشته باشید هیچ کدوم فهمیده نمیشه. انصراف خودش قرینه است، قرینه میخواد، هر چی رو میخواید بگید قرینه میخواد. انصراف میخواید بگید به حال داره، خود او قرینه است اگه درست باشه. پس تفکیک بین زمان تکلم و زمان تلبس روشنه. الان میخوایم دقت کنید، اینجاش خیلی مشکله. الان میخوایم حتی بین زمان تکلم، نطق، با زمان اسناد دوئیت بندازیم. زمان اسناد غالبا زمان نطقه، همون وقت که دارید میگید زیدون زاربون تکلم میکنید، اسنادم دارید میدید دیگه. نطق الان، اسناد الان، تلبس ممکنه الان باشه، ممکنه گذشته باشه، ممکنه آینده باشه. اینا روشنه. میخوایم بگیم گاهی حال اسناد از حال نطق هم جدا میشه. تعبیر رو درست بگید، تعبیرمون باید از این ور میبود. حال نطق که از حال تلبس روشنه، جداست، میتونه مقارن باشه، ولی تفکیکش هم خیلی واضحه. این حال نطق گاهی از حال اسناد هم جدا میشه. که اینو ایشون کمتر توضیح داده، بعضی جا باید بیشتر توضیح میداد، کم عبارت گذاشته براش. ببینید اگر من بگم زیدون زارب، کار به زمان تلبس نداریم، او که ممکنه هر یک از سه زمان باشه، زمان دارا بودن ضرب، صدور ضرب ممکنه گذشته باشه، آینده باشه، حال باشه. زمان نطق هم که الانه. اگر یک کلمه امسه یا قدم بیارم تو این جمله، زیدون ضاربون امسه، خب شما باشید و این جمله بگید زمان نطق حالاست، زمان تلبس دیروزه، زمان اسناد کیه، زمان اسناد میتونه الان باشه، میتونه گذشته باشه، میتونه حتی آینده باشه. زیدون ضارب امسه، امسه ظهورش در اینه که داره زمان تلبس رو بیان میکنه، زرد دیروز بود، صدور و زرد دیروز بود. اسنادتون که معمولا زمان نطقه، نطق الان میکنید، اسنادم حالا داری میدید. البته این اسنادتون که الان به لحاظ حال تلبسه، زاد زیدون زاربون امسه حقیقته، مجاز نیست. اما میتونید در همین مثال یک کلمه قدن هم بیارید، زیدون ضاربون امسه قدن، غلط نیست. قدن قرینه باشه برای بیان زمان اسناد. نطق الان، تلبس دیروز، اسناد فرداست. اجازه بدید، اسناد فرداست و این قطعا مجاز میشه. تلبس دیروز بود، نطق الانه، الان تلفظ میکنی ولی قراره. اگر حکم به وحدت میکنی، زمان وحدت رو فردا قلمداد کنی، نطقت حالاست. اما در همین نطقت داری میگی این حکمم به اتحاد فرداست. دیروز زرد بود، امروز خبر میدم از وحدت ضارب و زید در فردا، نطقم الانه، اسنادم فرداست. اونجوری که ممکنه اسنادم دیروز باشه، ممکنه اسنادم امروز باشه. لذا خیلی باید دقت بکنی، تفکیک ها رو کاری الان به ظهور کلام نداریم، ما بعدن میگیم ظهور در چیه. زیدون ضاربون امسه ظهورش در چیه؟ الان قطع نظر از ظهور که مقام اثباته، داریم احتمالات و صور رو در مقام ثبوت بیان میکنیم، کاری به اثبات نداریم. ثبوتن قطع نظر از ظاهر کلام که ظهورش در کدام یک از این محتملاته، داریم خود محتملات رو میگیم. میگیم معقول سه زمان از هم جدا بشن، زمان نطق که همیشه زمان حاله، همیشه زمان تلبس که از زمان نطق تفکیکش خیلی روشنه، حتی زمان اسناد ممکنه از هر دوی اینا جدا بشه، از هر دوی اینا، یعنی زمان تلبس و زمان نطق. عمده اینه که اسناد رو توجه کنید. یعنی چی اسناد؟ یعنی حکم به اتحاد. متحد دانستن این دو، معقول تلفظ الان باشه. الان میگه زیدون زارب، اما در خود این کلامت قرینه ای بیاری که اگر من به زید میگم زارب، الان نمیخوام او رو زارب بدانم، او رو با زارب یکی بدونم، گفتارم الانه اما خبر از آینده است که این یتحد و زید مع زارب فردا. تلفظش که ممکنه فردا باشه، زمان اسناد و زمان تلبس بشه یکی، زمان نطق بیفته جلو. زمان نطق خلاص، زمان تلبس اسناد فردا. ممکنه اسناد که فردا، تلبس حالا باشه اونجوری که نطق خلاص. ممکنه اسناد که فردا، نطق خلاص، تلبس دیروز بوده. صدور و ضرب من زیدن دیروز بود، نطقم الانه، اما نطق حالام خبر از اتحاد این دو فرداست. اسناد بشه فردا. همه اینا ثبوتن معقوله. تفکیک بین زمان نطق از زمان اسناد و زمان تلبس، تفکیکش از زمان تلبس خیلی روشنه، تفکیک زمان نطق از زمان اسناد. تفکیکش از زمان اسناد هم به این نحو گفتیم، شما کلمه امسه ای قدنی بیارید، اما این کلمه امسه و قدن قرار باشه، بناتون بر این باشه که زمان اسناد رو مشخص کنه، حتی ممکنه متعرض زمان تلبس نشید. لذا در زیدون زاربون امسه دو احتماله. این امسه آیا بیانگر زمان تلبسه؟ خب از ظاهر، ظاهر همینه، اما معقوله ثبوتن، کار مقام اثبات و ظاهر نداشته باشیم، معقول بیانگر زمان اسناد باشه. تلبس کی؟ فردا. نطق هم که الانه. بله؟ دیگه عرض کنیم بین مقام ثبوت اثبات از هم جدا کنید. چرا؟ اخبار از آینده ممکن نیست؟
اخبار
از
اسناد بین
کلمه اینه،
شما نمیتونید
تأثیر بدید. اسناد دقت بکنید، اسناد از مقوله معناست نه لفظ. اسنادمون حمله، حکم به اتحاده. اون اتحاد و حمل، حکم به وحدت، اینا رو یکی دانستن، این ممکنه فردا باشه. تلفظش حالا
تلفظش برای فردا، بس الان
چطور به کلمه رو ما متحد کردیم؟ تلفظ الان دقت بکنی، تلفظ الان خبر از وحدت این دو در فرداست. تلفظ البته همیشه حالا. اگر میخوای خبر از وحدت بدی برای زمان، برای خود وحدت میتونی زمان جدایی از زمان تکلمت در نظر بگیری، البته باید بیانش کنی. اگر هیچ کلمه ای نیاری بگی زیدون زاربون، ظهور داره که زمان تلبس و زمان اسنادم حالاست. زیدون زاربون هیچی قدن امسهی توش نباشن، ظهورش در اینه که زمان نفت، زمان تلبس، زمان اسناد همه یکیست. حال تا یک امسهی بیاد تو کلام، این امسه ظهور اولیش در اینه داره زمان تلبس رو بیان میکنه. زمان نفت حالاست، زمان تلبس دیروز شده. اگر یک قدنی هم بیارید علاوه بر امسه، جمع بین قدن و امسه اگر شد، میتونه امسه زمان تلبس رو بیان کنه، قدن زمان اسناد رو، نطق هم که حالاست، هر سه از هم جدا بشن. اگر زیدون زاربون امسه بگیم دیگه قدن نباشه، درش دو احتماله، ثبوتاً دو احتماله، امسه بیانگر زمان تلبس باشه یک احتمال، که ظهورم البته در همین بود، ولی معقول همین امسه بیانگر زمان اسناد باشه، تلبس رو متعرضش نشده باشی تو کلامت، ممکنه حتی آینده باشه. البته زیدون زاربون گفتیم ظهور داره در وحدت هر سه در زمان حال، نطق و تلبس و اسناد همه حالاست. زیدون زاربون امسه، ظهور امسه در اینه که بیان تلبس رو، زمان تلبس رو بیان میکنه. زمان نطق و اسناد، زمان نطق حال، زمان اسناد معقول حال باشه، معقول همون امسه باشه. میتونه آینده باشه، بله. اجازه بدید حالا به اصل بحث هنوز نرسیدیم، اینا مقدمه است، اینا مقدمه است، داریم الان اینا رو میگیم که بحث مورد بحث رو مشخص کنیم. بحث مشتق به اصولی تو کجا؟ پس اینا از هم قابل تفکیک به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام اثبات، یعنی مواجه بشید با جمله زیدون زارب هیچ امسه قدنی توش نباشه، ظهور در اینه که زمان نطق همو زمان تلبس و زمان اسنادم هست، اگر امسه ای باشه ظهور در اینه که داره زمان تلبس رو بیان میکنه، زمان اسناد میتونه همون زمان تلبس باشه، میتونه حال باشه، حتی ممکنه آینده باشه. اگر جمع کنید بین امسه و قدم، زیدون زاربون امسه قدم، زمان نطق حال، این امسه و قدم هر کدوم میتونه بیانگر زمان یکی بیانگر زمان تلبس باشه، دیگری بیانگر زمان اسلام. هر کدوم رو به هر جا خواستید میتونید بند کنید. البته قرینه بخواد که این بیانگر چیه. خب ببینید، پس بین زمان حال که زمان نطقه، بین زمان نه و زمان تلبس و زمان اسناد تفکیک ثبوتاً معقوله. حالا بحث مشتق در اصول مال جاییست که زمان اسناد از زمان تلبس جدا بشه، اونجا بحث داریم. اونجا بحث داریم آیا حقیقتی و مجازه و به ظرف قاطع میگیم مجازه. همونی که در بلاغت گفتند علاقه ماکان از علاقه مجازیت، از علاقات مجازیت، علاقه ما یکون از علاقه از علاقات مجازیت. اگر قرار زمان تلبس سابق بر زمان اسناد باشه علاقه ماکانه، اگر زمان تلبس لاحق به زمان اسناده نه سابق بر زمان اسناد علاقه ما یکونه مجازه. اگر مشتقی زمان اسنادش با زمان تلبسش یکیست، این حقیقته، ولو این دو از زمان نطق جدا شده باشند. یه همونیست که از دو جلسه قبل می گفتیم اگر مشتق رو اطلاق کنیم، استعمال کنیم در ذاتی که این قضا انها تلبس به لحاظ حال تلبس حقیقته، یعنی زمان اسناد چو ببرید زمان تلبس حقیقته، اگر چه زمان نطق از اونا تفکیک داره، زمان نطق شما تلبس نیست، تلبس آینده است، گذشته است. اسناد رو ببینید کیه، اگر اسناد زمان تلبسه این حقیقته دیگه. حالا هر چی گرفتید مختنمه تا انشالله بحث همینجا هست، همین صفحه همش هست، تا همین صفحه همه مسائلی که گفتیم هست، اونتا باید درش بیاری. خب بله همه دارن، مرموم نائینی داره، آقا ضیاء داره، فواید نهایت الافکار، مرموم خویی عباراتش روانتره، اونجا مراجعه کنیم به حاضران، همه دارن. آقای حشمتی، آقای حشمتی، آقای حقیقی، آقای حقیقی.